رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. روسیه از بعضی سیاستمداران شناخته افغانستان دعوت کرده است که در مذاکرات صلح با طالبان در مسکو اشتراک کنند. خبرگزاری رویترز میگوید که در میان دعوت شده ها حامد کرزی پرزیدنت سابق افغانستان نیز هست. وزارت کارهای خارجه روسیه روز 3 نوامبر رسما خبر داد که نشست بخشیده به صلح افغانستان در سطح معاونان وزیر امور خارجه روز 9 نوامبر در مسکو برگزار خواهد شد. وزارت میگوید برای اشتراک در این کنفرانس نمایندگان افغانستان و هند، ایران و قزاقستان، قرغیزستان، چین و پاکستان، تاجیکستان و ترکمنستان، ازبکستان و همچنین آمریکا دعوت شدند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی گفته است که به این نشست هیئت شورای عالی صلح کشورش را خواهد فرستاد. مسکو میگوید به این نشست هیئت دفتر سیاسی جنبش طالبان در دوحه نیز خواهند آمد. روسیه ماه آگوست امسال برگزاری یک نشست چند جانبه را برای صلح افغانستان در نظر داشت که برای اشتراک در آن نمایندگان 12 کشور و طالبان دعوت شده بود. این اجلاس قرار بود که در ماه سپتامبر برگزار شود، اما به تأخیر افتاد. قرار است روز 5 نوامبر تحریم‌های آمریکا علیه شبکه نفت و خدمات مالی ایران به اجرا درآید. واشنگتن میگوید این تحریم‌ها که هدفشان افزایش فشار بر تهران میباشد جدی عمل خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز جمعه در توییتر با نشر یک عکس خود از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران خبر داد.
They're very serious sanctions.
او بعداً در صحبت با خبرنگاران در کاخ سفید گفت تحریم‌ها علیه ایران آغاز می‌شود. تحریم‌های خیلی جدی و بسیار بزرگ. می‌دانید ایران از این ضربه خیلی سخت می‌خورد. ایران آن کشوری نیست که من 2 سال پیش کار را به حیث رئیس جمهور سر کرده بودم. از زمانی که من از سازش اتمی بیرون آمدم، این کشور کاملاً دیگر است. سازشنامه هسته‌ای ایران یکی از معامله‌های خنده‌آور است. ایران و 6 قدرت جهانی سال 2015 در عین ریاست براک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا توافق هسته‌ای را امضا کردند. بر اساس این توافق بعضی تحریم‌های ضد ایران لغو شد. مطبوعات پاکستان میگوید که مولانا سمیع الحق که بنابر تعلیم دادنش به بعضی از رهبران جنبش طالبان پدری طالبان نیز میگفتند در یک حمله کشته شد. شبکه محلی تلویزیونی جیا نیوز روز 2 نوامبر با تکیه به گفته حمید الحق پسر این روحانی گفت حملگر ناشناس پدرش را با کار در محل زیستش به هلاکت رساند. اما خبرگزاری رویترز با تکیه به گفته یوسف شاه معاون مولانا سمیع الحق و همچنین یکی از نزدیکان او گفت که حملگران ناشناس روحانی را با تفنگ کشتند. سمیع الحق که 80 سال داشت به مکتب اسلامی در منطقه خیبر پختونخوا رهبری میکرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت که دستور قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار و مخالف سیاست‌های ریاض را بلندترین رده حکومت عربستان سعودی داده است. اما اردوغان افزود است که گمان نمی‌کند پادشاه عربستان سعودی شخصا در این کار دخیل باشد. اردوغان این را در یک مقاله‌ای که روز 2 نوامبر در روزنامه واشنگتن پست نشر شد ابراز کرده است. جمال خاشقچی که برای این روزنامه یعنی واشنگتن پست کار میکرد روز 2 اکتبر امسال پس از ورود به بنای کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ناپدید شد. دیرتر مقامات ترکیه گفتند که او را اول نفسگیر و سپس جسدش را پاره پاره کردند. مقامات عربستان سعودی هم قتل خاشقچی را در داخل کنسولگری تصدیق نمودند. آسیه بیبی یک زنی مسیحی که لغو حکم قتل او در پاکستان باعث به خشم اسلامگراهای تندرو شد از طرف مقامات این کشور ممنوع الخروج گردیده است. نورالحق قادری وزیر امور دینی پاکستان روز 3 نوامبر گفت آسیه بیبی تا زمان بررسی دوباره قضیهش از طرف دادگاه عالی این کشور حقی به خارج رفتن را ندارد. گفته میشد این اقدام بخشی از توافق است که میان حکومت پاکستان و گروه تحریک لبیک صورت گرفته است. گروه تحریک لبیک در این کشور 3 روز تظاهرات گسترده را راه اندازی کرده بود. دادگاه عالی پاکستان روز 4 شنبه گذشته حکم اعدام آسیه بیبی را لغو کرد و گفت که او از بند رها شود. آسیه بیبی سال 2010 با جرم کفرگویی به قتل محکوم شده بود. پس از حکم رهایی او وکیل مدافع آسیه بیبی گفته بود قرار است او به زودی به خاطر درخواست پناهندگی به فرانسه و یا اسپانیا برود. پاکستان برای کفرگویی حکم قتل مقرر کرده است و چندین نفر چنین جزا گرفتند، اما حکمی هیچ یکی از آنها تا کنون اجرا نشده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روزی 2 نوامبر از اداره استخباراتی نظامی روسیه یا گرو ستایش کرد. غرب این اداره را امسال به خاطر موج از حمله ها عیبدار نموده است. پوتین در 100مین سال تاسیس گرو گفت در مورد حرفه‌ای بودند و از مو شجاعت کارمندان این اداره باور دارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
دادگاه شهر دوشنبه با بررسی قضیه یک معلم زبان انگلیسی و شاگردان او شروع کرد که به افرادگرای متهم می شوند. 4 شاگرد نورس این معلم در راه به سوی افغانستان بازداشت شدند. مقامات می گویند این نفران قصد داشتند که به گروه تندروی دولت اسلامی بپیوندند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. روز 2 نوامبر نزد دادگاه شهر دوشنبه سرادم بود. نزدیکان 10 جوان متهم به افرادگرایی به اینجا آمده بودند تا در مرافعه دادگاهی فرزندان نشان شرکت کنند. متهم اصلی در قضیه جهانگیر قاسموف آموزگار 22 ساله زبان انگلیسی و ساکن شهر دوشنبه می باشد. مقامات قاسموف را به آن متهم می کنند که در زیر نقاب معلم زبان انگلیسی نورسان را به افرادگرای جلب کرده است. به مرافع تنها والدان بازداشت شده ها و وکیلان دفاع راه یافتند. اشتراکداران مرافع بعد بیرون شدن از تالار دادگاه بر ادای آزادی گفتند جهانگیر قاسموف در دادگاه اقرار شده است که نورسان را برای آموزش زبان انگلیسی جلب کرده در بینشان عقیده های افراطی را ترغیب میکرد. اشتراکدار این مرافع میگوید آموزگار جوان در پاسخ به سوال دادرس که خودش چگونه افراطی شده است گفته است طریق شبکه های اجتماعی به مبلغان گروه تندروی دولت اسلامی صحبت میکرد و آهسته آهسته عقیده های آنها را قبول کرده است. اما نزدیکان جهانگیر قاسموف به افراطی بودن او باور ندارند. مادر این آموزگار بعد بیرون شدن از تالار دادگاه در صحبتی سریراهی به خبرنگار آزادی گفت
هر کس خودش عقیده خودشه.
میگم جهانگیر مرا همه خیلی کرد. چون میگه
جهانگیر خیلی بچه نیست.
در بچتان یکان تغییراتی است نکرده در چند ماه اخیره؟
نه بچه من یکان چی به نیست.
گفته می شود جهانگیر یکی از مکتب های معروف پایتخت را با بهای اعلی ختم کرده در دانشگاه اختصاصی برنامه ساز را میاموخته است. به قبل نزدیکان بازداشت شده ها جهانگیر قربانوف برای تبلیغ عقیده های افرادگرایی در بین شاگردان 3 عمل را انجام داده است. به قبل عادی‌نما دولت خاله یکی از بازداشت شده ها
همین بچک انگلیسی گفته خواندنی رفتگی خونه قاسموف گفتنی جهانگیر رفتگی در اوجه رفت است بچه یوش او را تعلیم داده است گفته است که انا چیزای حدیثایی که هست انگلیسی می بروم است همو را با چی طریقی تعلیم دینی درس داده است یا هم در کره.
نرزگل نظرو و بی بی حاجی محمد فیض‌اللهیف یکی از جوانان بازداشت شده بر ادای آزادی گفت معلم انگلیسی به شاگردان از جمله نبره او تلقین کرده است که اول جهاد بعد پدر و مادر. محض به این خاطر خانم نظرو میگوید نبرهش مادر بیماری روی جاگهش را ترک کرده به عقیده های معلم تند روش گروید.
حاضر همی سری سرده گفت تماما گریه کرد که جنوار میشد نگرفتیم که ما پشایمون شدگیم ما گمراه شدیم ما نفهمیدیم ایو طرف مولو سیمو چمچی وعدا کرده بودیم اونجا زندگی خیلی خیلی بایم انگلیسی معلم انگلیسی بود با خیلی نوارو داشته تشویقات می بردن و دوجه خیلی زندگی ها دوجه خیلی رفتاران خیلی خیلی همه همی حاضر در همی جرایین سود گفتن ما گوش کردیم.
منوره فیض‌اللهیف و همسایه جهانگیر قاسموف می گوید قاسموف در آیله آدمان برومن بزرگ شد و دانشی خوبی دنیاوی هم داشت اما همسایگی و دوستی با جهانگیر قاسموف یک جنی خانم فیض‌اللهیف را پس پنجره کشید. در کل نزدیکان جوان بازداشت شده معلم انگلیسی جهانگیر قاسموف را مقصر اصلی می‌دانند. پیوندان بازداشت شده ها میگویند جهانگیر قاسموف به شاگردانش در منزلش در محله پرفسیوز دوشنبه درس می‌داد. ضمناً جهانگیر قاسموف یگانه نفری از قشر جوانان فعال و باسواد نیست که با اتهام افرادگرایی بازداشت می‌شود. پیش از این حسین عبدالصمد رهبر گروهی که به سیاهان حمله کردند از جوانان باسواد گفته می‌شد چون مادرش گفته بود عبدالصمد داننده چند زبان است. فریدون هادی‌زاده کارشناس مسائل دینی میگوید افرادگرا شدن جوانان باسواد خطرناکتر از آن است که یک جوانی کم دانش به این گروه ها بپیوندد. افرادگرایی در تاجیکستان از مشکلی های عمده می باشد که طی 5 سال اخیر دولت با آن مبارزه بی امان می برد. در این مدت 10 نفر با این جرم پشت پنجره رفتند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مسئله دادن حق شهروندی امریکا به کودکانی که در قلمرو این کشور به دنیا آمدند در پیشروی انتخابات میاندوری کنگرس بحث های را به میان آورده است. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. قانون امریکا حق شهروندی را برای آنهایی که در خاک امریکا به دنیا آمدند محفوظ می‌دارد. دونالد ترامپ همگی یک هفته قبل از برگزاری انتخابات کنگرس گفت تلاش خواهد کرد تا فرزندان مهاجران غیرقانونی و کسانی که شهروند آمریکا نیستند نتوانند حق شهروندی دریافت کنند. و روز 3 اکتبر در گفتگو با پایگاه خبری اکسیوس گفت آمریکا تنها کشوری جهان است که یک نفر میتواند وارد خاک آن شود و خود به خود فرزند و شهروند آمریکا شناخته بشود. ترامپ افزود حقوقدان ها به وی گفتند که او میتواند در این باره فرمان صادر کند و این روند جریان دارد و این کار انجام خواهد شد. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره لغو این مسئله از سوی طرفداران وی استقبال شده است، اما برخی حقوقشناسان به این باور هستند که این اقدام احتمالی ترامپ مخالف قانون اساسی این کشور خواهد بود. پیشنهاد من حق شهروندی از طریق تولد در خاک آمریکا با مخالفت ها از جمله از سوی شماره از اعضای حزب جمهوری خواه روبرو شده است، اما ترامپ روز 31 اکتبر در توییتر خود نوشت که این نقطه نظر مخالفان از سوی قانون حمایت نمی شود. تغییرات به قانون اساسی آمریکا که در پی جنگ داخلی آن کشور به تصویب رسیده بود میگوید که حق شهروندی به همه کسانی که در خاک آمریکا به دنیا آمدند یا به طور طبیعی شهروند به شمار می روند داده می شود. این در حالی است که حق خاک یکی از تغییرات در قانون اساسی آمریکا است و هر گونه دخالت در آن نیازمند طی شدن روند قانونی طولانی و جلب موافقت اکثریت زیاد کنگرس و نهادهای قانونگذاری محلی در 50 ایالت آمریکا است. در برابر دونالد ترامپ، معاونش مایک پنس نیز از پشتیبانهای این پیشنهاد می باشد. در جریان یک همایش آقای پنس روز 3 اکتبر گفت که این موضوع از سوی حکومت آمریکا مورد بررسی قرار دارد. دموکرات‌ها دونالد ترامپ و جمهوری خواهان را با آن متهم می‌کنند که با استفاده از این قضیه می‌خواهد در انتخابات رأی بیشتر به دست بیاورد و کنترل کنگرس را به دست گیرد. برخی از جمهوری خواهان همزمان به این پیشنهاد ترامپ ناباوری کردند. پال رایان از افراد معروف جمهوری خواه در کنگرس پس از اظهارات ترامپ گفته است که شما نمیتوانید با فرمان اجرایی حق شهروندی را از زادگان در خاک آمریکا بگیرید. این قانون در طول سالهای زیاد به طور معمول اینگونه تفسیر میشد که حق شهروندی به فرزندان مهاجران غیرقانونی نیز که در خاک آمریکا به دنیا آمدند داده شود. اما ترامپ که موضع سرسختانه در برابر مهاجران غیرقانونی گرفته است، حتی قبل از آن که بر ریاست جمهوری برسد علیه این امر سخن گفته بود. رئیس جمهوری آمریکا روز 1 نوامبر در واشنگتن در رابطه با مهاجران غیرقانونی که از آمریکای جنوبی به سوی کشور در حرکت هستند گفت:
حالا اجازه بدهید سخنم را به این آغاز کنم که این کاروانهای غیرقانونی مهاجران به آمریکا اجازه دادن نمی‌شوند و باید همین حالا برگردند، زیرا آنها وقت خود را ضایع می‌کنند.
در فضای سیاسی کنونی که مخالفت تقریبا همه دموکرات‌ها و شمار قابل مراجعه وکیلان جمهوری‌خواه را با خود دارد، بعید به نظر می‌رسد که قانونی دادن حق شهروندی آمریکا به کودکانی که در قلمرو این کشور به دنیا آمدند تغییر کند. همزمان برخی از ناظران می‌گویند که قابل پیش‌بینی است و قانون‌گذاران می‌توانند برخی مقررات برای کودکان مهاجران غیرقانونی را تغییر بدهند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج‌ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج‌های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
ساکنان دهه سرخاب جماعت غلبه ناحیه فرخار تلاش دارند هرچی زودتر در استانه زمستان خانه های خود را تعمیر کرده وارد سرپناهی نو شوند. مقامات به مردم آفزده در آبخیزی های بهار امسال وعده داده بودند که خانه های آنها را پوره تا ماه سپتامبر ساخته تمام میکنند. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمتزاده بشنوید. سایریا قوتاوا ساکن دهه سرخاب که خانهش در آبخیزی های بهار امسال ولنگار شده بود دوشنبه 29 اکتبر در صحبت به رادیو زودی گفت که مقامات آماده حساب و کتاب کردند و در ساختمان خانهش روحانیان کمک کرد. قوتاوا افزود که در ساختمان خانهش 50% خراجات را مقامات و 50% دیگر را خودش مصرف کرد. او میگوید خانهش پورا به انجام نرسیده است و آهسته آهسته خودش با قوای شوهرش خانهش را تعمیر میکند.
آرماتورش خیلی گرفتگی است. سیمنت همش سو همش جملو دادگی است. اما دیگه سیمنت بلوک و غشت پخته ایورا خیلی گرفتگی است. سیمنت که جملو دادگی است 4300 سومون سیمنت لایده بود. سیمنت 600 دگی است.
ساکنان برای انجام تعمیر خانه های خود در حال دست به کار شدند که از مهلت وعده کرده رئیس ناحیه یک ماه گذشت. او در یک نشست خبری تابستان سال جاری در پاسخ به سوال خبرنگاران گفته بود که ساختمان خانه های مردم آفت زده تا ماه سپتامبر پورا به انجام رسیده، ساکنان تا فصل سرما به خانه های نو وارد می شوند. اما بعضی خانه های آفت زده در آخر ماه اکتبر هم هنوز بام ندارند. سلیمان ولیزاده رئیس ناحیه فرخار اول ماه اوگوست ضمن نشست خبری گفته بود که از 16 تا 19 می سال جاری در پی بارشات زیاد در دهه سرخاب جماعت غلبه 17 خانه ضرر دید. ولیزاده افزود که کمیسیا تأسیس داده شده و این کمیسیا معین کرد که از این شماره 6 خانه به پورگی و 11 خانه دیگر قسمان برقرار شده اند. او گفت باوری کامل دارد تا یک ماه دیگر ساختمان خانه ها به انجام می رسد. اما از وعده رئیس ناحیه 3 ماه سپری می شود، ولی برخی ساکنان دهه آفت زده می گویند که خانه های آنها را نیمکاله برقرار کرده برآمده رفتند و آنها نیز برای ادامه ساختمان به حکومت محلی مراجعه شدند، ولی در نهایت به ساکنان گفتند که حواله ساختمان به خودشان است. تورخان طولایو ساکن دیگری دهه آفت زده در صحبت به رادیو زودی گفت که در خانه او تنها 4 دیوارش برداشته شد و خانه را نیمکاله کرده برآمده رفتند. طولایو گفت که خودش مجبور شد که برای ادامه ساختمان از بانک حدودی 4000 سومان قرض گرفته ساختمان را ادامه دهد. او میگوید که در یک حجره تنگ 5 نفر خواب است و از آن نیز در و تریزه خوب ندارد.
فقط هم دیوار کردنم نشار شکت زدن تمام هیچ یادم نمیاد.
در پی بارشات ماه می در دهه سرخاب جماعت غلبه ناحیه فرخور 10 خانه زیر آب مانده چندین خانه ولنگار شد. مقامات بعد تحقیق معلوم کردند که این آفت طبیعی به ساکنان ناحیه فرخور 3 میلیون سومانی ضرر وارد کرده است. در پی این مقامات گفتند که به همه ساکنان ضرر دیده کمک کرده می شود، اما تا حال ساکنان می گویند که ساختمان خانه های آنها پورا به انجام نرسیده ساختمان باقی مانده را به گردن خودشان حواله کرده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
Владимир Жириновский, رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه گفت در شناسنامه هر یک شهروند تاجیکستان باید به زبان روسی اشاره شود که از کشور دوستی نزدیکترین روسیه است. من به رادیو صفه تفصیلات بیشتر دارم. این سیاستمدار ملتگرای روس که قبلا با بیانیه‌هایش بر ضد مهاجران تاجیک خشم مقامات تاجیکستان را برانگیخته است، در دوشنبه به حمایت از آنها صدا بلند کرد. او روز 1 نوامبر در صحبت به خبرنگاران گفت ما تلاش داریم تا قانونی را در مورد مقام خاص ساکنان تاجیکستان هنگام حضورشان در روسیه قبول کنیم.
ما می‌خواهیم попробовать принять закон об особом статусе.
ما می‌خواهیم تلاش کنیم تا قانونی را در مورد مقام خاص ساکنان تاجیکستان هنگام حضورشان در روسیه قبول کنیم. ما می‌خواهیم حتی ضمیمه‌ای در شناسنامه‌های ملی شما با زبان روسی اضافه کنیم که پلیس هنگام تفتیش ببیند که معلومات شخص
درس با زبان روسی است.
او باور دارد با چنین سند منبر هیچ شهروند تاجیکستان و به خصوص مهاجران کاری با ماموران پلیس روسیه مشکل نخواهند داشت. با قول جیرنوفسکی زمیمه با زبان روسی در شناسنامه شهروندان تاجیکستان برابر با شناسنامه شهروندان بلاروس شریک اساسی روسیه خواهد بود. رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه افزود با زودی این پیشنهاد از طرف نمایندگان حزب او به دومای دولتی روسیه ایراد می شود. ولادیمیر ژیرنوفسکی در ادامه صحبت گفت تاجیکستان نیروی کاری زیاد و کانهای معدن و روسیه پولی زیاد دارد. ما باید این دو امکانیت را به هم پیوندیم و برای رشد تاجیکستان و منطقه استفاده کنیم. رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه اینچنین خبر داد که حزبش تصمیم گرفته است در دوشنبه برای آماده کردن مهاجران کاری یک مکتب میانه مخصوص بسازند.
حتما در اینجا مکتب میانه از حزب لیبرال دموکرات روسیه میکشاییم. مرکز ذخیره‌ای برای آماده کردن مهاجران کاری شهروندان تاجیکستان برای کار در روسیه و کتاب ها میفرستیم. ما امکانیت داریم. ما خودمان میخریم. شما کتاب خانه را نشان دهید یا به نشانه پارلمانتان میفرستیم.
در این مکتب جوانان تاجیک هم زبان روسی میآموزند و هم اختصاص و سپس میتوانند در هر کشوری که مقبولشان باشد کار کنند، میگوید ژیرنوفسکی. او در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که هنوز در فکر تأسیس حوزه فدرالی آسیای میانه با پایتختش در شهر الماتا هست یا نه، گفت تأسیس چنین ساختاری ناگزیر است، ولی شامل شوی کشورهای آسیای مرکزی به این واحد اختیاری می شود. ما مطمئنیم که در کنار چین و اتحادیه اروپا روسیه باید ساختاری تأسیس بدهد که تواند با آنها رقابت داشته باشد. وعده‌های بالاخانه‌دار ولادیمیر ژیرنوفسکی پس از آن صدا می‌دهد که در روز نخستین سفرش به تاجیکستان او را با شکوه و شهامت استقبال گرفتند. او در گذشته برعکس بیانیه‌های امروزش گفته است که مهاجران را نباید به روسیه راه بدهند، چون آنها فقط جنایت و بدبختی می‌آورند. رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه بارها خواستار جاری کردن ویزا با تاجیکستان شده، همچنین تاکید کرده است که کشورهای خردی پس از شوروی باید دوباره به هیئت روسیه برگردانیده شوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ریاست دادگاه ولایت سغد بازبینی پرونده خیرالله میرسعیدوف ژورنالیست و رهبر کیوین تاجیکستان را در زینه نظارتی رد کرد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. بختیار نصرالله وکیل دفاع میرسعیدوف روز 31 اکتبر گفت که ریاست دادگاه ولایت سغد هنوز 17 اکتبر چنین تصمیم گرفته، ولی امروز قرارش را دسترس کرده اند. او در صحبت با رادیوی آزادی افزود:
اساس نیست نظارت ما رد کرد ریاست سغد ولایت سغد.
خیرالله میرسعیدوف خبرنگار شناخته و رهبر کیوین تاجیکستان به اتفاق وکیل مدافعش بختیار نصرالله روز 13 سپتامبر از دادگاه سغد رسما خواسته بودند که پرونده را از نو بررسی و میرسعیدوف را پر سفید نماید. بختیار نصرالله گفت که حالا از تصمیم ریاست دادگاه ولایت سغد با زیر حمایش به دادگاه عالی تاجیکستان شکایت میبرند. او افسود:
چون حساب میکنیم که در حرکت های میرسعیدوف یکم جنایت دیده نمیشد، بنابراین باید حکمای سودی شهر خوجند و تعینات سودی ولایت سغد بیکار کرده شده، باید که میرسعیدوف سفید کرده شود.
خودی میرسعیدوف بعد آزاد شدن از بازداشت 8 ماهه در مصاحبه اختصاصی با رادیوی آزاد گفته بود که برای اثبات بیگناهیش تا آخر و حتی تا دادگاه گاگا خواهد رفت. او ماه دکبر سال گذشته بازداشت و ماه ایولی امسال با جرم از آن خودکنی و اسرافکاری مبلغ‌های دولتی، ساختکاری حجت‌ها و پخش معلومات بردروغ به 12 سال زندان محکوم شد. بازداشت او بعد آن صورت گرفت که خبرنگار تاجیک در شبکه‌های اجتماعی رئیس سابق اداره جوانان ولایت سغد را به طلب پاره از او متهم کرد. در پی طلب جامعه شهروندی و سازمان و کشورهای بین المللی، دادگاه ولایت سغد روز 22 آوگوست میرسعیدوف را از زندان آزاد کرد، اما داغ سودی را از نام او نبرداشت. دادگاه خیرالله میرسعیدوف را به پرداخت 80,000 سامان جریمه و کارهای اصلاحی موظف نمود. ماه اکتبر در حالی که او در منزل پدر و مادرش مشغول معالجه خود بود، اجراگران دادگاه حاضر شده طلب کردند پول جریمه را پردازد، در عکس حال دوباره به محبس فرستاده خواهد شد. میرسعیدوف با ارائه درخواستنامه رسمی از دادگاه خواست مهلت پرداخت را تمدید نماید، زیرا 8 ماه در محبس بود و حالا جای کار همچنین مبلغ یا دارایی که آن را فروخته پول جریمه را پردازد ندارد. 15 اکتبر دادگاه شهر خوجند این مهلت را تا 15 دکبر سال جاری تمدید کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رحمویل زبیروف 10 سال بود تمرین وزنه‌برداری میکند. مثل هر ورزشگری دیگر، ارزو و تلاش اصلی رحمویل هم شرکت در مسابقات قهرمانی جهان اوید با وزنه‌برداری است. امسال هم نتوانست به این ارزویش دست یابد و همراه با همتایان دیگرش در تاجیکستان تنها از طریق تلویزیون میتواند رقابت‌های قهرمانی جهان را تماشا کند. این مسابقات امروز 1 نوامبر در پایتخت ترکمنستان شروع شد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنیوز روحلوی رو میکنم. در شب روزی که 800 وزنه‌بردار از 100 کشور دنیا برای سبخت در ترکمنستان جمع آمدند، رحمویل و وزنه‌برداران دیگر در تاجیکستان تازه صاحب تولر و تجهیزات ورزشی برای تمرین شدند.
سبب اشتراک نکردن ما فدراسیون ورزشی وزنه‌برداری نامه ورزشکاران را مسابقات پیشنهاد کند، البته که پیشنهاد نکردن. تجهیزات های مشقی وزنه‌برداری وجود نداشتن.
مسابقات قهرمانی جهان اوید به وزنه‌برداری از روی 10 وزن در اشخاباد برگزار میگردد که همزمان غالبانی این مسابقات برای راه یافتن به بازی های المپی توکیو 2020 امکان پیدا میکنند. وزنه‌برداران تاجیک میگویند قبلا برای آمادگی به این مسابقات از رهبریت فدراسیون وزنه‌برداری تاجیکستان دستور نگرفتند. این ورزشگران میگویند تا 1 ماه پیش برای آمادگی به این سبقت یگون شرایط نداشتند و حالا با کمک یک صاحبکار در تالار نو تمرین ها را شروع کردند. با بخون سنگوف سرمربی تیم منتخب وزنه‌برداری تاجیکستان گفت مشکل نبود شرایط خوبی ورزشی باعث شد که وزنه‌برداران تاجیک در چمپیونات جهان در اشخاباد ترکمنستان شرکت نکنند. وی گفت برای اشتراک ورزشگران تاجیک در این سبقت جهانی جمعومت‌های تعلیمی و تمرینی مهم بود نگذاشتند. بابخون سنگوف افسود در حال فراهم شدن شرایط امکان شرکت حداقل 2 ورزشگر تاجیک در این چمپیونات وجود داشت.
قریب 1 ماه شد که ما تالار نو صاحب تالار نو شدیم، شرایط خوبتر شد با برای مشقی، وزنه‌های بهترین دنیایی را اینجا آوردند. شش ماه پیش رئیس فدراسیون چند وزنه‌ای که ما داشتیم همش از تالار ورزشی جمع کرده گرفت. سبب و شکلش میدونه ما به وزنه موندیم، بیشتنگ موندیم. صاحب کار حمید مخاکف با ما همین وزنه‌ها را تامین کرد.
در حالی که ورزشگران و مربیان ها از نبود شرایط نگرانی میکند، شریف دولتوف رهبر فدراسیون وزنه‌برداری تاجیکستان میگوید ورزشگران تاجیک برای شرکت در این گونه سبقت های جهانی آماده نیستند. او در یک صحبت کوتاه تلفنی به رادیو آزادی گفت در حالت شرکت هم آنها نمیتوانند از اینه 20 پایان فرایند. در حالی که مسئولین با بهانه نداشتن دستاورد و آماده نبودن وزنه‌برداران تاجیک تلاش فرستادن آنها به سبقت جهانی را نکردند، خودی ورزشگران میگویند که یک عامل رشد آنها همچون ورزشگر شرکت در رقابت‌ها مخصوصا خارج از کشور است. به گفته دانشجوی سال دوم دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان عبدالحکیم هدایتوف، چنین مسابقات جهانی میتواند برای حرفه‌ای آماده شدن ورزشگر باعث شود. عبدالحکیم میگوید
مهم اشتراک کردن ورزشگر در مسابقه ها میباشد که ما باید در مسابقه ها اشتراک کنیم. چشم ورزشگر در مسابقه ها مثلا گشوده میشود.
در تاجیکستان نمود المپی ورزش هنوز معروف نیست و تا چند سال اخیر جوانان بیشتر به نمودهای پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی و بدنسازی شغل دارند. тавре мо ба толорҳои намудҳои мазкури варзиш дар шаҳри Душанбе ошно шудем, онҳо аз оддитарин шароит бархурдор нестанд ва чеҳраҳои шинохта надоранд. Аммо масъулони толорҳои вазнабардорӣ мегӯянд, барои рушди ин риштаҳо ба сармоягузории ҷиддӣ ниёзманд ҳастанд. Гуфта мешавад, дар замони Шӯравӣ вазнабардорӣ дар Тоҷикистон хеле рушд карда, варзишгарони кишвар дар ин намуди олимпии варзиш ба дастовардҳои назаррас муваффақ шуда буданд.
هرگز از یاد من آن سر